ماه 1401 ساعت 14 مصدای بزرگ تهران ناصر الحسین قاسم سلیمانی ناصر
الحسین. آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم گفتگوی علمی است که در این فرصت میشنوید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین درباره لزوم تبیین مکتب شهید قاسم سلیمانی در جامعه علمی کشور صحبت کنیم و به بررسی این موضوع بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امشب مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. سامانه پیامکی ما 301035 و تلفن های ما 2265 2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیارتون هست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیونمای رادیو گفتگو. تمامی راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دات آی آر داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشید. شنوندگان گرامی و محترم، خوش آمدید به برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو. گرامی می‌داریم یاد و خاطره سردار رشید اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی رو. در خدمت اساتید بزرگوار هستیم در استودیو جناب دکتر عباس فتحی، مدرس رشته فلسفه غرب و فلسفه و کلام اسلامی. سلام علیکم، عرض ادب و احترام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر ابراهیم اصولی، عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر و استاد دانشگاه. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم خدمت شما، مهمان محترم برنامه، شنوندگان محترم برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو در سراسر ایران و فارسی زبانان گرامی دیگر.
سپاسگزارم، تشکر از شما. خب جناب دکتر فتحی، موضوع برنامه لزوم تبیین مکتب شهید سلیمانی در جامعه علمی کشور هست. خب اگر بخوایم این شخصیت بزرگ، شخصیت ارزشمند رو تبیین بکنیم به خصوص در جامعه علمی کشور، قطعا یک سری پیش زمینه هایی لازم هست و یک سری قوانینی وجود دارد اصلا برای تبیین چنین شخصیت بزرگی. من خواهش میکنم که آغازگر بحث حضرت عالی باشیم که انشالله بحث شنیدنی برای شنوندگان عزیز داشته باشیم. در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان بزرگوار آقای دکتر اصولی و شنوندگان عزیز. موضوع بحث ما دو مطلب داره، یکی علم و عالم هست و دیگری مکتب شهید سلیمانی. بحث زیاد هست، ما مجبوریم در این فرصت اندک به طور اختصار بیان بکنیم. به عنوان مقدمه عرض میکنم اون چه که برای جامعه علمی ما و هر جامعه دیگری از شهید سلیمانی به عنوان یک الگوی برجسته مورد توجه میتونه باشه، دو مطلب بسیار مهم هست. یکی موفقیت کم نظیر اوست که در کارهاش موفقیت‌های بسیار بزرگی داشت، در جهان موفق بود، تقریبا میشه گفت به تنهایی و شاید با دست خالی، مثل شروع انقلاب. این موفقیت چگونه به دست آمد؟ این رو ما باید بهش بپردازیم، تبیین بکنیم و علل موفقیت‌های ایشون رو بدانیم چیست و ازش تبعیت بکنیم. و دیگر مسئله که در ایشون برجسته هست، محبوبیت کم نظیر اوست. این هم واقعا از عجایب این تشییع جنازه عجیب او در کشور، در همه شهرها و حتی در خارج کشور، در شهر کشورهای اسلامی و نیز در کشورهای غیر اسلامی در غرب و اروپا، محبوبیت عجیبی از ایشون به نمایش گذاشت. هر استادی درس میده، خب میخواد درس او مورد توجه واقع بشه و موفق باشه و نیز محبوب باشه در بین دانشجویان و طلاب خودش. این چگونه شد که به اینجا رسید؟ اینو به عنوان مقدمه عرض کردم. بنده چند بحث رو هم اینجا حاضر کردم عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز، چون بحث ما تبیین مکتب شهید سلیمانی برای جامعه علمی است. اول ببینیم که علم و عالم کیست و بعد شهید سلیمانی آیا عالم هست که ما از او تبعیت بکنیم و وجوه علمی او چیست و بعد مشخصات مکتب او چیست. این سه بحث بسیار مهم هست که من به عنوان خلاصه عرض می کنم که عالم حقیقی رو توضیح میدم بر اساس اونچه که ما یافتیم قابل استفاده بود که استفاده میشه، بعد از فرمایشات استاد بزرگوار استفاده میکنیم. عالم حقیقی کیست؟ در مکتب ما و همچنین فکر میکنم این مبنای فلسفی در فلسفه علم داره، هر کسی که دارای محفوظات بود عالم نیست. کسی عالم است که علم در جان او نشسته باشه. به تعبیری که بنده عرض می‌کنم این است که با عقل او عجین شده باشه و علم برای او عقلانی شده باشه. لذا در فرهنگ اسلامی جهل در مقابل علم معمولاً نیست، بلکه در مقابل عقل است. امیرالمومنین صلوات الله علیه در حکمت 338 نهج البلاغه می‌فرماید العلم و علمان مطبوع و مسموع و لا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع. یعنی دو نوع علم داریم، یکی علم مسموع شنیدنی است که در حافظه قرار می‌گیره و دیگری علم مطبوع، علم مسموع فائده ندارد مگر اینکه علم مطبوع وجود داشته باشد. خب علم مطبوع چیست؟ اینجا چون بحث ما تفسیری نمیخواییم بکنیم، فقط اشاره میکنیم، بعضی از مترجمین گفتن یعنی علم فطری. به نظر بنده این گونه نیست. علم مطبوع علم ذاتی فلسفی نیست، مثل علوم ذاتی اصل عدم تناقض یا اصل هویت این نباید باشه، چون همه دارن. اگر این گونه باشه هر عالمی علمش نافع خواهد بود. و علوم فطری هم نیست، مثل علومی که هر موجود زندهی طبعا داره، حتی حیوانات هم دارن، مثل ساخت و ساز لانه در پرندگان، این هم نمیتوانه باشه. به نظر بنده علم مطبوع از نظر امیرالمومنین علیه السلام آن علم مسموعی است که تحت سیطره عقل و تحت سنجش عقل قرار گرفته باشه. غیر او علم مسموع آریتی است. مولوی از این مطلب به شدت ناراحت که علم آریتی به عنوان علم حقیقی در نظر گرفته بشه. ایشون داستانی داره به نام مرتد شدن کاتب وحی. در دفتر اول مثنوی میگه پیش از عثمان یکی نساخ بود کو به نسخ وحی جدی مینه بود. خب یه نساخی بود نسخ میکرد وحی رو، و کم کم وقتی که وحی نازل میشد پرتوی از وحی هم به او میتافت. بعد فکر کرد گفت اون چه که من میدانم رسول همون رو داره میگه، پس من هم رسولم. کانچه میگوید رسول مستنیر، مرمرا هست آن حقیقت در ضمیر. بعد همین تکبر موجب شد هم از نساخی برآمد هم از دین، هم ز نساخی برآمد هم ز دین، شد عدوی مصطفی و دین بکین. خب ایشون عدوی مصطفی شد، عدوی پیامبر اکرم شد. گفتن که حضرت عیسی بر روی آب راه می رفتن با یکی از حواریون، بر خشکی راه می رفتن، رسیدن به دریا، از روی دریا مثل خشکی گذشتن، بر روی آب قدم گذاشتن. این حواری عیسی علیه السلام دید داره روی آب راه میره، گفت پس من هم مثل عیسی دارای کمالاتم. همین فکر رو کرد، رفت داخل آب فرو. عیسی او رو گرفت بیرون کشید، گفت این به خاطر منه که تو توانستی روی آب راه بری. مولوی میگه صد دریغ و درد کین آریتی، امتان را دور کرد از امتی. میگه این ای برادر بر تو حکمت آری است، آن ز عبدال است بر تو جاری است. تو فکر نکن این حکمت از توست. ممکنه کسی واقعا قرآن رو حفظ باشه، حتی درسم بده، ولی عالم قرآن نباشه. مثنوی رو خوب بخونه درس بده، عالم مثنوی نباشه، عالم مولوی نباشه، نهج البلاغه رو بخونه درس بده، عالم دین نباشه. لذا آن کسی عالم است که علم در جان او نشسته و با عقل او عجین شده باشد. به طور خلاصه عرض میکنم 8 وصف رو بنده اینجا از متون دینی و علمی در آوردم به عنوان علم نافع. اولیش این است که در جان انسان نشسته باشد. علم نافع، علم حقیقی علمی است که نافع باشه. اعوذ بالله من علم لا ینفع، علمی که فائده نداشته باشه، علمی که مردمی نباشه، او علم حقیقی نیست. علم حقیقی جهتدار و هدفدار است. هدف آن هدایت و رسیدن به قرب الهی است. اگر علم این گونه نباشد علم نیست. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 147 نهج البلاغه می‌فرماید الناس ثلاثه، فعالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همجون رعا. یعنی عالم، مردم سه دسته بیشتر نیستن، یکی عالم ربانی و دیگری دانشجویی که بر سبیل نجات درس بخواند و بقیه دیگه خار و خاشاک روی آبن. عالم ربانی منظور فقط عالم دینی نیست که فقه و اصول خونده باشه و تفسیر قرآن، بلکه همین عالمی که علم تجربی میخوانه، اگر هدف او رسیدن به خداوند باشه او عالم ربانی است. علم حقیقی هدفش رسیدن به خداوند است. خب وصف دیگر علم این است. امیرالمومنین میفرماید که العلم حیات، العلم حیات القلوب، علم حیات قلب ها هست، علم حیات زندگی انسانی که علم نداشته باشه مرده هست. وصف دیگر علم این است که علم نور است، ظلمت نمی آورد، نور می آورد. العلم و نور یجعل الله فی قلب من یشاء ان یهدیه. علم نوری است که خداوند در قلب هر کسی که بخواهد او را هدایت کند قرار می دهد.
بله. خب آیه دکتر، من فکر میکنم که بحثمون خیلی شیرینه، مقدمه آقای دکتر اصولی هم بشنویم، دوباره برگردیم بحث علم که مطرح کردیم و تعریف علم که استفاده میکنیم. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر فتی. خب آقای دکتر اصولی، حضور شما عرضم که بحث شهید سلیمانی وقتی مطرح میشود، اولین مطلبی که به ذهن ما میرسه علاقه شدیدی که مقام از رهبری به سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دارن. بارها و بارها از آقا راجع به ایشون صحبت کردن و ایشون رو مورد تفقد بیانی خودشون قرار دادن، که حتی یک نمونه بارزی که در خیلی از سخنرانی ها مطرح است، ایشون فهم بودن که شهید سلیمانی دنبال نشان دادن خودش خیلی نبود. بارها من می دیدم، نقل به قول خود از آقا هست، که من میدیدم ایشون در اینجا در بین جمعیت بودن و اصلا علاقه ای نداشتن که این جلو بشینن و من مثلا پرسجو میکردم متوجه میشدم که ایشون اومدن توی جمع هستن. خب یک چنین شخصیتی، یک نخبه نظامی و یک نابغه نظامی که این رو خیلی از کارشناسان نظامی دنیا این رو از آن داشتن که جزء 10 نخبه نظامی برتر هست، خب چه این آدمی با این افتادگی و با این خضوع و فروتنی، خب خیلی شخصیت عجیب و والایی داره. دقیقا تو بحث تبیین مکتب شهید سلیمانی در جامعه علمی کشور ما میتونیم همین رو به صورت خیلی پررنگ داشته باشیم. من دوست دارم به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر از اتالی و قطعا توی بحث نظامی هم شما فعالیت داشتین تو دانشگاه مالک اشتر، واقعا میخوام ببینم آیا مثل سردار شهید سلیمانی قطعا ما سر تعظیم فرود میاریم و دست تمام رزمندگان و دست فرماندهان نظامی و اساتید دانشگاه رو میبوسیم از تلاشی که میکنن، اما واقعا چه تعداد مثل این عزیز بزرگوار هستن و چقدر باید این تبیین بشه در جامعه علمی کشور؟ در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از بیانات استاد مهمان آقای دکتر فتحی، که بنده هم یک مقدماتی نظری آماده کرده بودم که با توجه به فرمایشات مکفی ایشون دیگه زیر به کرمان بردن است و من صرف نظر میکنم و وارد میشیم به یه مقدار بحث‌های به اصطلاح کاربردی‌تر و محسوس و ملموس‌تر. همونطور که شما و فرمودید، به هر حال ما نماینده جامعه علمی هستیم از یک جهت، و از جهت دیگر صحبت و سخن از کسی است که تبلورش به عنوان یک فرد نظامی متبلور شده، اگرچه ایشون ابعاد مختلفی داشتند و دارند و همین باعث شده که به هر حال این یادبودها و این امتدادهای حرکت ایشون چه بسا در جامعه علمی هم دنبال بشه. بر این اساس ما آنچه که در ذهن من هست این که ویژگی های یک فرد علی‌الظاهر نظامی رو، یعنی ویژگی های بارز ایشون رو ببینیم که چطور می توانیم شبیه سازی کنیم یا متناظر سازی کنیم در جامعه علمی. یعنی ما بگیم که ایشون به عنوان یک فرد موفق و همطور که شما فرمودید یک نمونه اعلا در ابعاد نظامی بیشتر درخشیدند و با دیگری هم دارم، ما میخواییم این رو در جامعه علمی همونطور که شما فرمودید ببینیم نمونه هایی داریم یا میتونیم داشته باشیم یا باید داشته باشیم، چگونه باید داشته باشیم. چند تا نکته در این راستا من یادداشت کردم که خدمت حضرت عالی و آقای دکتر و شنوندگان محترم عرض میکنم. نکته اول اینه که ایشون یک شخصیت ملی هستند. قبل از اینکه یه عده‌ای بخواهند مثلا ایشون رو به یک جهتی یا به یک شخص جناحی منتسب کنند، و در دانشگاه هم ایشون رو باید به عنوان یک شخصیت ملی معرفی کرد. ایشون فعالیتی که داشتن فرای از اون بحث‌های معنوی و بحث‌های حالا نگاه اسلامی به مقوله جهاد داشته باشیم، به عنوان چون جامعه دانشگاهی ما به هر حال یک جامعه از طیف‌های مختلف است، ما می‌خوایم ایشون رو به نحوی معرفی کنیم که همه دیدگاه ها بتونن اون معانست و آن بزرگی رو در ایشون پیدا کنند. یک معلف اینه که بدانند همه که ایشون یک فرد ملیست در کنار ویژگی های دیگر، به این معنی ملی که ایشون تلاش های ایشان در راستای تقویت مؤلفه ها و عوامل قدرت و اقتدار ملی در درجه اول. حالا ما از جهت شخصی رابطه فرد با خدا جداست، یعنی اون رو هر فردی به هر حال اجر مجاهدتش رو از خدا طلب میکنه، ولی ما به عنوان یک ملت حالا این روزها با توجه به به هر حال تلاش هایی که هست برای اینکه این خدشه وارد بشه به ملیت و تمامیت ارضی ایران، باید توجه کنیم ایشون رو که تلاش های ایشان بسیار در راستای تقویت مقوله ملیت و ملت ایران و فرهنگ ایرانی اسلامی که اینها با هم عجین هستند، یعنی ایرانیت ما با اسلامیت ما عجین هست و اسلامیتی که در ایران هست یه نمونه خاص و در واقع خالصی از اسلام هست که اینها با هم عجین شدن و تلاش های ایشون در راستای تقویت این قدرت و اقتدار ملی، یعنی بردن عقبه در واقع عمق استراتژیک ملی ما به سمت فراتر از مرزها در دانشگاه ها، این رو ما به عنوان باید معرفی کنیم که تلاش ایشان فرد دانشگاهی هر دیدگاهی داشته باشه و هر حال به ملیت و ملت ایران که به هر حال عرق و علاقه دارد، از این جهت باید ایشون رو مد نظر و به اصطلاح توجه قرار بدن. این نکته دوم من عرض میکنم در خصوص علم. به هر حال از جهت مقایسه مقام علما با مقام مجاهدین استاد مطالب مکفی و به هر حال فرمودند و خواهند فرمود و ما دیگه وارد این مقوله نمیشیم، ولی به هر حال کسی که ما در روایات و متون دینی داریم، کسی که در مقایسه فرد مجاهد با فرد عالم، ما ایشون رو به عنوان یک فرد مجاهد باید معادل سازی کنیم علمای ما رو، دانشمندان رو در مقام جهاد، یعنی این که بگیم کسانی که در دانشگاه هستند هم مانند ایشان مجاهدند و اینطوری در واقع مماثلت و تناظر ایجاد کنیم، آیا که کسی که فقط در جبهه های نظامی تلاش می کند مجاهد است؟ خیر، کسی که در جبهه های علمی هم جهاد می کند و تلاش اون هم مجاهد است. حالا با این وصف ویژگی های یک مجاهد عرصه نظامی باید بازسازی بشه در یک مجاهد علمی و عالمان ما باید به تأسی از ایشون، حالا من در بخش بعدی عرایزم چند تا نکته که میشه تأسی جست و تقلید کرد از ایشون در عرصه علم و فناوری و دانش رو عرض میکنم، که علما و دانشمندان ما هم باید به عنوان یک مجاهد عرصه خاص علم، در واقع هم علمی و هم به شکل در به تبع در عرصه های نظامی هم اثر داره علم، شناخته بشن و مانند یک مجاهدی که ایشون هستند عمل کنن برای اینکه موفق بشن. آقای دکتر فرمودن که ایشون یک فرد موفقی بودن، همون عوامل موفقیت ایشون رو میشه در صحنه های علمی بازسازی کرد و توفیق و موفقیت علمی به دست آورد.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر اصولی. آقای دکتر فتی، شهید سپهبد سلیمانی جمله بسیار معروف تن که فرمودید بحث عالم که خیلی شنیدیم، حالا میخوایم ریشه ای زیر صحبت کنیم، که ایشون میفرمایند که ما ملت امام حسینیم و ما ملت شهادتیم. این خیلی جمله ایه که خیلی نمیشه راحت ازش گذشت. خب ایشون خودش با شهادت خودش و شهادت مظلومانه خودش این رو اثبات کرد. میخوام از این دید هم تو بحث عالم بودن ایشون که آیا، چون ایشون بارها و بارها تو سخنرانی هاشون بیان هم کرده بودن، حالا خیلی از علما هم میگن انگار ایشون شاید میدانستن که مطمئنن انشالله، چون همیشه هم دعا میکردن که تو بحث شهادت بر میخوان، میگفتن که ایشون شاید اون علم رو داشتن، همون بحث علم لدنی. میخوام وارد اون بحث علم هم بشیم، اما از اون خواهشی که دارم با توجه به اینکه وقتمون زیاد هست انشالله بتونیم به صورت خلاصه در خدمت شما هستیم.
بله متشکرم. من اجازه میخوام از شما این مقدمات رو فهرستوار عرض بکنم که بپردازیم به این مطلب. اتفاقا آخر بحث من به این مسئله میرسه. ما عرض کردیم که علم نور است، علم خودشناسی می آورد. یعنی کسی که حتی در علوم تجربی، فرض کنید یک علم، یک عالم نجوم، وقتی که عظمت آسمان ها رو میشناسه، قدر خودش رو در این دنیا به دست می آوره. امیرالمومنین علیه السلام جمله عجیبی داره، میفرماید العالم من عرف قدره کفا بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره، خطبه 103 نهج البلاغه است. علم از نظر قرآن خشیت الهی می آورد، انما یخشى الله من عباده العلماء. فرمودید
عذرخواهی میکنم جناب آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و معاون پژوهشی سابق وزارت علوم تحقیقات فناوری پشت خط. آقا سلام علیکم، عرض ادب.
استفاده میکنم.
سلام علیکم ورحمت
الله. آقای دکتر مهدی نژاد اگر محبت بفرمایید، چون آقای دکتر فتی داشتن صحبت میکردن، یه چند لحظه اگر با ما همراه باشید صحبت آقای دکتر فتی به پایان برسه من خدمت شما برسم. سپاسگزارم، ممنونم از شما. آقای دکتر فتی بفرمایید.
وصف دیگری که در علم امیرالمومنین علیه السلام فرموده است تواضع است. علم حقیقی تواضع آور است نه تکبر. میفرماید فرأسه تواضع، رأس علم تواضع است. عرض کردم که وجوه علمی شهید سلیمانی از دیدگاه بنده، کسی ندیدم بگه، هفت علم رو بنده یادداشت کردم که ایشون استاد و عامل به این علوم هست. یکی علوم نظامی است که دیگه این در علم نظامی دوست و دشمن به این معترف است. دیگر علم مردم شناسی و جامعه شناسی است. عجیب است این مسئله، جوامع مختلف رو میشناخت، اینها رو بسیج میکرد برای هدف مقدسی که فرمودید، یعنی عالم باید مردم شناس باشه. دشمن شناس بود، خب این واقعیتی داره. علم دشمنی آور است، علم حقیقی قدرت آور است. نگذاشتن در تاریخ ما به علم بپردازیم با تحریفات مختلف که این بحث دیگری است، و دشمن شناسی لازمه عالم بودن است. علم تربیت و اخلاق است. ایشون یک جمله معروفی داره، میگه تا کنون کسی از دستورات من، حالا کلمه دستور رو من میگم، از من تمرد نکرده. یعنی چی؟ این یعنی در تربیت و اخلاق انسانی بود که همه تابعش بودن. و در علم سیاست ایشون عالم بود، برجسته بود. در سیاست هم نجات ترکیه، نجات حتی روسیه و
بصیرت بصیرتی که
بله،
همیشه خود
بله، در علم سیاست حضرت آقا فرمودیشون نه در علوم نظری، در سیاست ایشون در زمان شناس و مکان شناس بود. این ششمین وصفه و فوق العاده مهم است. خودش در وصیت نامش میگه که اگر به زمان و مکان توجه نکنید بعداً فایده ای نخواهد داشت. وصف علم آخری که از ایشون شما فرمودید این است که ایشون اسلام شناس و آخرت شناس بود. یه جمله معروفی داره ایشون، میفرماید که اگر کسی شهید نباشد شهید نخواهد شد. مثال شهید باکریو میزنه که میگه بیا این طرف، اینجا یک چیزایی است. یعنی ایشون آخرت رو میدید و چون میدید
بر اساس همون
بله 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 علاقه داشت بله. و عاشق شهادت بود. این ماملت امام حسینی، ماملت شهادتی به این معنا، یعنی ما حقیقت شهادت رو میدونیم، میدونیم که شهادت ما رو به کجا وصل میکنه و لذا این دنیا برای ما ارزشی نداره و واقعا هم اونجوری که شنیدیم دنیا و حقوق و متامش برایشون ارزشی نداشت. این ملت شهادت بودن، شهادت طلبی جامعه ما رو به اینجا رسونده. من این رو عرض بکنم از حضرت امام، خود حضرت آقا و نمونه برجسته شهادت طلبی مادران شهدا هستند. اگر این مادران نبودن این فرزندان هم نبودن. بچه خود رو در راه اسلام و قرآن میده و افتخار میکنه، گرچه دل او میسوزه مادر پدره، اما این شهادت طلبی است که ما رو به حضرت سید الشهدا پیوند میده. و الا اسلام شناسی خیلی اسلام میشناسن، معاویه هم میشناخت، یزید هم میشناخت. شهادت طلبی است که اون نقطه برجسته تفاوت علم شهید سلیمانی،
تمایز دهنده،
بله تمایز دهنده است. خب من عرض بکنم بحث دیگرم شاخصه های مکتب شهید سلیمانی است. اگر میتونم خلاصه عرض بکنم یا بعدا
صحبت تو مهدی نژاد، چون پای خط هستم، بشتیم با ایشون خدافظی بکنیم، ان شاء الله برمیگردیم با شما. خب آقای دکتر مهدی نژاد، آقای دکتر، خب موضوع برنامه بحث لزوم تبیین مکتب شهید سلیمانی در جامعه علمی کشور هست و عرض کردم در مقدمه و دوستان هم فرمودند با توجه به شخصیت والای شهید بزرگوار لازم و میتونیم بگیم که به قول